قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. برای سلامتی و تأجیل در فرج و ظهور امام زمان ارواح نافدا و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنید. امشب دومین شب از بحث ما و موضوع بحث قرآن و حقوق انسان بود. در فصل اول صحبت نتیجه ای رو گرفتیم و آن این که بسیارن کسانی که مدعیان علم و دین نمی باید با یک دیگر هماهنگ بشوند و هر کدام باید راه خودشان را بروند، که این یک فکر غلط و خامی است که متاسفانه در دوران خاصی از تاریخ با عنوان دوران رنسانس این مسئله شکل گرفت و هنوز هم طرفدارانی در گوشه و کنار داره که معتقد به این مسئله مهم هستند، با این که از نظر عقلانی جای بحث بسیار درش. اما بحث امشبمون عکس اون نظریه رو میخوایم اثبات کنیم اگر خدا کمک کند، و معلوم میشه که اگر بنا باشد علم و دین دست به دست هم بدهند میتوانند تمام معضلات اجتماعی را زیر پوشش خودشون بگیرند و حل کنند. اما لازمش اینه که ما در مباحث زیربنایی با دقت و تعمق مسئله را دنبال کنیم، سرسری نگیریم، چون بحث‌های استدلالی این مزیت را دارند که برای انسان ایجاد اطمینان می‌کنند. اما بحث‌هایی که جنبه استدلال در اونها راه پیدا نکنه و بر مبنای احساس بخواد جلو برود، هر زمانی که اون احساس سست شد چیه؟ متوقف می شود. لذا امشب یه مقداری ما ممکنه معطل بشیم در معرفی معنای حق از دیدگاه های مختلف و دریچه های گوناگون، اما به نتیجه میخوایم انشاءالله برسیم. یه عده بسیار زیادی از متفکران حتی غیر مسلمان اینا معتقدن به یک عقیده ای که به این شکل مطرحش کرده اند. دقت کنید عقیده را، این که میگن ادعا نیست، یه واقعیت. فکر نکنید چون مسلمانیم این ادعا مطرح شده، نه. افرادی که در دنیا چهره حقوقدان هستند معرفی شدن به این که اینها حقوقدانند، تجربه حقوقدانی دارند، تخصصشون حقوقه، یه عده زیادیشون این نظریه را دادن که حتی بعضیشون غیر مسلمانند. که چی؟ میگویند اسلام دارای نظام حقوقی میباشد، نظامی که با آزادی انسان سازگار است و ارزش آن را دارد. همین که اینا میگن، خدا هم در قرآن این همین مطلب را بیان کرده. در قرآن مجید سوره مبارکه بقره آیه 213 می‌فرماید کان الناس امتا واحده. ببینید، شاید برای ماها که قرآن تو دست و بالمون هست این مسئله یه مقدار عادی به نظر بیاد، اما یه حقوقدان که سالها وقتش رو صرف کرده مکتبهای حقوقی مختلفی رو در دنیا دیده و شناخته، بیاد و از لابلای کلماتی که بحث حقوقی درشونه یه مطلبی اینطوری رو استنساخ بکنه، معلومه ساده نیست. و قدرت و عظمت اسلام رو اینجور جاها ما باید بدونیم. می‌فرماید خدا که تمام مردم یک امت بودند، یه تفکر داشتند، دارای یه منطق و مکتب بودند. و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدا پیامبران رو برای مردم فرستاد با دو تا هدف و برنامه: یک، بشارت بدید و بشر رو دعوت کنید به یک آینده بسیار روشن و خوب، برید بگید جای روش دارید، میتونید برید جلو. و منذرین، درسته که میشه جلو رفت اما مواظب باشید تو این پیش رویدون تند روی نکنید. ببینید منذر یعنی جلوی تند روی ها را گرفتن. برید جلو، راه براتون بازه، اما مراقب باشید تند روی نکنید، حساب بکنید و برید جلو. مبشرین و منذرین، دنبالش دقت بکنید. و انزل معهم الکتاب بالحق، خدا با اون پیغمبرانی که فرستاد که بیان زمینه های رشد جامعه رو فراهم کنن، کتاب را فرستاد. کتاب یعنی مجموعه ای از قوانینی که برای یک جامعه سالم درست کردن چیه ضرورت داره. مراد از کتاب به معنای نوشته شده است. کتابت یعنی چه؟ یعنی نوشتن. کتاب یعنی مملو از نوشته ها. اما بالحق، این کلمه را حالا یادمون بماند، بعد که وارد شدیم دست آسین بالا میکنیم و خواهید دید چه قوقاییست این آیه. چرا این به کتاب به حق لیحکمه بین الناس فی مختلف فی، برای اینکه به واسطه این کتابی که به حق است در تمام اون چه که بشر نمیگه یک عده، بله، لیحکمه بین الناس یعنی تمام مردم دنیا در مسئله حکمهای این کتاب، بله، میتونن تحت تأثیر قرار بگیرن. در هر جایی که هر گونه اختلافی بین مردم به وجود بیاد، یعنی هر اختلافی شما میخواید تصور کنید، تو هر مکتبی، تو هر مرامی، تو هر جامعه‌ای، با هر فرهنگی مردم اگه اختلاف بینشون پیدا شد، چی باید بیاد اختلاف رو برطرف کنن؟ کتاب به حق. این کتاب به حق از کجاست؟ از جانب خدا. انزل، دست کی اومده؟ پیامبران. پیامبران برای چی اومدن؟ بشارت بدن و بترسونن. فی مختلفو فی، تا اینجا یه قضیه نشون میده که اگر ما ادعا کنیم، حالا ادعا این قسمت برامون جالبه، اگه ادعا کنیم هیچ مکتبی در طول تاریخ نتونسته قوانینی رو ارائه بده که تمام افراد بشر را بتونه تحت پوشش قرار بدهد جز اسلام، حرف گزافی نگفتیم. درست؟ ممکنه یه نفر بگه آقای قلوب این ادعا ثابت کنید، از کجا بفهمیم که حرف شما درسته و واقعا اسلام پیش قدم بوده در وضع قانونی که جهان رو بشه باش اداره کرد؟ چون خیلی ها ادعا میکنن که آقا ما قانون وضع کردیم به درد همه دنیا هم میخوره. سناتورهای آمریکایی هم تو مجلسی که نشستن ادعا میکنن که ما قانون میذاریم دنیا باید حرف ما رو بپذیرد، برای دنیا تصمیم میگیریم. اما میتونن واقعا در تمام دنیا میشه این قوانینی که اینا گذاشتن رو اجرا کرد؟ اگر یه آدمی منصفانه بنشینه فکر کند ببینه قوانینی که اینا وضع کردن حتی یه آدم ساده هم میفهمد که حق کشی درش کاملا پیداست، داره ظلم به دیگران میشه و نمیتونه هر کسی را به حقی که دارد برساند. چرا؟ اگه چنین چیزی بود امروز در دنیا حتی یک گروه هم نباید شلیک میشد. ناحقه که گلوله داره شلیک میشه، ناحقه که داره یک عده زیاد رو به خاک و خون میکشن. اضافه بر این، از اهل ایمان خدا خواسته، حالا این آیه رو میگه پاشو محکم میکنن، سه تا آیه در قرآن خدا مطرح کرده که اضافه بر این آیهی که مطرح شده میگه از اهل ایمان ما میخواییم تا جز بر اساس احکام و قوانین و حقوق تعیین شده از سوی وحی حکمی نرانند. گفته که آی مردم دنیا، همه تون اگه حکم به قرآن ما کردید به حد و سهم خودتون میرسید، اما حد اقل بشینه آی مؤمنین، بله؟ شما در مسئله عمل کردن به قوانین قرآن چیه؟ اولادتر از بقیه ای. من میخوام یه استفاده بکنم، میخوام بگم شاید خداوند متعال وقتی این جمله رو داره مطرح میکنه میخواد بگه که مردم دنیا وقتی باورشون میاد که شما که دین دارید چه کنید؟ عمل کنید به قوانین، آثارش پیدا بشه تو جامعه خودتون، غیر مؤمنین هم میبینن اینجا یه عمل شد، یه قانون وضع شد، اجرا شد، حقم به دست حقدار رسید. عمل شما باعث بشه مردم دنیا باورتون کنن. بله؟ حالا دقت کنید این آیات را. در سوره مبارکه مائده آیات 47 44 و 45 45 44 45 47 سه تا آیه هست. رو ترتیبی که از نظر موقعیت میخوایم بگیم، اول در سوره مائده 47 خدا میفرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، یعنی کافر اون کسی است که زیر بار حکم خدا نمیره. چرا؟ چون میدونه اگر گفت حکم خدا، خیلی از جاها دستش خالی میشه و دیگه نمیتونه زور بگوید. تو آیه 44 میفرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، قبلی رو میفرماید فاولئک هم الفاسقون. تو آیه سوم یعنی آیه 45 می‌فرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، فاسقن کافرن ظالمن. رو ترتیب آیه اگر بگیریم، اول ظالمن، دوم کافرن، سوم فاسقن، رو ترتیب آیات قرآن. اما تا آدم گرفتار فسق نشود، بله، به دنبال کفر نمیره. کفر که او را از حالتهای صریح میاره بیرون. وقتی به کفر کشیده شد، دستش برای ظلم کردن باز میشه. اول شروع میکنه آرام آرام همه چیز رو زیر پا گذاشتن. ایمانش هم میگذاره روش میشه کافر، ظلم هم میکند میشه ظالم. خدا میگه شما بیاید عمل کنید، به قوانین پیدا از این حکم هم هیچی، از خودتون حرف نزنید. به نظرم اینجا باید این گونه عمل کرد، نه، ما از شما نظر نخواستیم. قانون گذاشته قرآن، خوب دقت کنید، قانون گذاشته گفته از سارق و سارقه فقط او عیدیه هما. مصیبت میدونید کجاست؟ مصیبت اینجاست که ما نفس صریح قرآن را میذاریم کنار و میگیم اگر بخوایم این قانون رو مطرحش کنیم دنیا بمون میخمیده، گور پدر دنیا، دنیا به گور پدر خودش بخندد، چرا به ما بخنده؟ خدا در قرآن میفرماید از زانیت و زانی فجلدو کل در واحد من هما مئت و جلده، صد ضربه شلاق. میگه آقا الان اگه ما اومدیم اینو مطرح کردیم تو صحنه بین الملل، بله، میگن اسلامو ببین چقدر، بله، بعد اخلاق چقدر خشن، صد ضربه شلاق ما بکنیم رو گرده یه آدم که چرا زنا کردی؟ بابا ول کنید مردم، هر کار دلشون بخواد بکنه. قرآن میگه ما از شما نظر نخواستیم، شما خودتون رو میخواید ببینید، ما جهان رو داریم روش برنامه میریزیم، بله؟ میگه درسته خدا فرموده که مسئله قصاص و لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، اینایی که یه مقداری سستن از نظر ایمانی خودشونو میبازن، زود تحت تأثیر قرار میگیره. میگه اگه ما اومدیم تو دنیای امروزی که این همه دم میزنیم از این که اسلام دین رعفت هست، مهربانی، دین حقوق بشر، اگه اومدیم گفتیم آقا کسی که قاتله اگر خواستید مجازاتش کنید بزنیدش به دار اعدامش کنید، دنیا به ما میخنده میگه آقا دیگه این کاری همی که یکی کشته حالا یکی دیگه هم شما میخواید بکشیدش، ببینید زندانش کنید حالا، و بعدا یه مدتی که گذشت انشاءالله توبه میکنه برمیگرده و آدم خوبی میشه، ولش میکنی میره. خدا میفرماد ما از شما نظر نخواستیم. مثل اینه که شما برید پشت در مجلس بایستید، هر یه قانونی که برگیری کنه چه کنید؟ الله اکبر، این قانون رو باید نقضش کنید، ما اجازه نمیدیم اجرا بشه. میگن شما چکاره؟ قانون رو وضع کردیم داریم عمل میکنیم. اگر مردم، خیلی عذر میخوام این تعبیر رو میگم، اگر مردم به جای اینکه فضولی بکنن در کار قانون گذاری خدا، سرش نزیر میداختن، میگفتن حتما اونی که اون قانون رو گذاشته از ما بیشتر چی سرش میشه و ما عمل میکنیم. اگه ضرر کردیم میگیم داد و فریاد میکنیم ایو هنداز ما به این قانونی که خدا گفته بود عمل کردیم، ضرر کردیم. یه جلو بیارید که تو دنیا بتونن ادعا کنن که آقا ما قاطع عمل کردیم و ضرر کردیم. توی یکی از جلسات هم گفتم این نکته را، الان هم میگم، نمیخوام وقتم بگذره، واقعا فرصت خیلی برام اهمیت داره و مطلب خیلی زیاد. ببینید یه مجموعه بحث داریم، اما حیف هم نیاز این نکته گفته نشه. ببینید نمیخوام دفاع بکنم، اما شما میبینید در بین کشورهای اسلامی دنیا حالا حداقل که اسلام را یدک میکشند، عربستان سعودی یک کارش انجام شد، یک کار کرده و اون که اعلام کرده اگر کسی در عربستان دزدی کرد بله ما دستشو قطع میکنیم، قانون گذاشته اگر کسی حتی یک گرم مواد مخدر ازش گرفته شد حکم اعدام. اینو گفتن خوش خوش سر بله؟ دلم میخواد شما بلند شید یه نیروی 10 نفر حتی بسیج کنید، خرج بکنید برید تو این کشور با تمام جنگی که از سر تا پای حکومت بله میبارید، با تمام جنگش ببینید آیا میزان دزدی در عربستان در طول سال چندیه؟ بله؟ چقدر دزدی میشه؟ دیگه اینو که ما نمیتونیم بگیم نیست یا هست، کاملا مشخصه. ممکنه افرادی را به عنوان اینکه این آدم بانک را مثلا رفته تحت نفوذ قرار داده و مثلا رشوه گرفته یا اختلاط کرده بگیرن به نزن زندان، زندانی اینطوری داشته باشن. ممکنه یک کسی دعوا کرده، تو دعوا زده خورد شده، یه نفر رو گرفته زخمی کرده رو به نزن زندان. ممکن از حدها قانون اسلام 99 تاش عمل نکند، یه دونه شو که گفته قاطع عمل میکنم، دست و قطع میکنم. چرا؟ چون هول. یعنی چه؟ یعنی هر جا بره تا میاد دست بده بله ببینن 4 تا انگشت ندارن، صاف میفهمن این دوسته. باور کنید اگر شما بخواید بشناسید چند تا دود در عربستان هست، میتونید بگید آقا هر کی برسه دست بده ببینید، با سبتشون دست بدید ببینید چند تاشون دستشون انگوش نداره. دیگه تونستید؟ ما میگیم بندگان خدا یه قانون با قاطعیت اینو دارن عمل میکنن، دوست و غیر دوست، دشمن، آشنا و غیر آشنا، ایرانی و نمیدونم ترکیه‌ای و عربستانی، همه احساس اینو پیدا کردن که شوخی نداره، گرفتن دست و قطع میکنن. من باورم نمیدونم مشرف شدیم برای مکه. آقای حاج آقا معمار شاهد، حاج حسن آقای حاج آقا معمار شاهد قضیه. میبینید یک سال در میونشون مشرف میشه، ما با ایشون گیریم. توی هتل بودیم، چند تا کاروان بودن، آمدیم پایین بریم برای حرم، دیدیم شلوغ بایستادیم بریم چه خبر. گفتیم چیه؟ گفتن دو تا زن رفتن توی مغازه که اینجا بغل هتل بوده و تریکو فروشی به قول خودمون لباس و این چیزا میفروشه، یه مقدار لباسا را این دو تا زن برداشتن گذاشتن زیر لباساشون، اومدن بیان بیرون با دوربین اینا رو کنترل میکردن، گرفتن ازشون لباسا رو گرفتن، زنگ زدن شرطه ها و پلیس بیاد، دارن میگیرن رو ببرن. ما رفتیم جلوتر که ببینیم حالا یه جوری بالاخره بگید صحبت چیزی. اونا یه بودی تو مغازه بودن، افغانی بودن، یعنی صاحبان مغازه افغانی بودن. گفتن آقا زنگ زدیم بیان ببرن. ما گفتیم حاضریم جبران کنیم، یه خطایی انجام شده، خیلی قانون. التماس کردن، رفتن، اومدن، از چیز ما نبودن، کاروان ما، از کاروان دیگری بودن، تو همون هتل بودن که ما بودیم. دوتایی هم خیشوغون بودن، از یه محل بودن. پلیس آمد، اینا رفتن تلفن زدن به بعثه که بیاید یه فکری بکنید، ما دخالت نمی کنید، قانون اینجاست، هر که هر کاری کرده مجازاتش هم باید تحمل کنه، دست ما نیست که بخواییم حرفی بزنیم به کاری بکنیم. بردن دو ساعت بعد تو کشید آوردن انگشتر رو قطع کرده بودن یکی پارچه بسته بودن بهش بان بسته آوردن. تصورش رو بکنید که این دو تا زن اگه اعدامشون کرده بودن براشون گوارتر بود. فی شغم مال یه محل تو یه موقعیت، حالا یکشون میتونه بگه دستم رفت تو چرخ گوشتی انگشتم کنده شد، دوم یه چی بگه نمیدونی چه گریزه دیگه به راه افتاد. من یه لحظه رفتم تو فکر که خب این دیگه مصیبت شد، شوهرهای بیچاره های اینا سراشون رو زیر انداخته بودن نمیدونستن چه بکنن. اینا رفتم تو اتاق تا روز آخری که ما میخواستیم برگردیم از تو اتاقم نیمدن بیرون. گفتم حالا میخوان برگردن حاج خانم به 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 ولی دستتون قد شده مبارک باشه، میتونن زندگی کنن دیگه، میتونن آبروشون رو حفظ کنن، میتونن سرشون رو بلند کنن. ها؟ حساب کردیم، باور نمی کنید، حساب کردیم تمام این لباسایی که اینا دوتایی دزدیده بودن اگه میخواستی بریزی رو هم دیگه قیمتش به پول ایران باور کنید به 150,000 تومن نمیرسید. چندی؟ به 150,000 تومن نمیرسید. اما دست رو قطع کردن اونو. حالا میتونه چکا کنه؟ میتونه دستش رو بخیه کنه، پانسمان کنه، میتونه چکا کنه دیگه؟ خدا میفرمون ما از شما نظر نمیخوام، شما اگه براست میگید عمل کنید، اگه اثرش رو ندیدید تا ما 4 تا دونه دست قطع شده به عنوان دزدی نبینیم جلو به دزدیمون گرفته نخواهد شد. هر چی شما میخواید آدم قویی باشید 4 تا رو دستش رو قطع کنید، اعلام هم بکنید که این چیه؟ به خاطر دزدی دستش قطع شد. وقت ببینید چه اثری تو جامعه میگذاره، ببینید جلو دزده میشه گرفت یا نه. تو هر جای دنیا اگه همین کار رو بکنن، وقتی ما میگیم و من لم یحکم به ما انزل الله رو خدا میگوید، نمیگه شما نظر بدید آیا این کار رو بکنیم یا نکنیم. تعبیر من لم یحکم ظهور در کار قضا و محاکمات حقوقی میان مردم داره. و من لم یحکم که میگه نمیخواد بگه که کسی اگه نظرش این نبود، خواد بگه در مقام قضاوت اگه کسی غیر از این قضاوت کرد این چیه؟ فاسق، کافر، ظالمه. و این ذهنیت رو به وجود میاره که مردم به عنوان یه فاسق به اون نگاه کنن که چرا حکم خدا رو عمل نکرد. حالا من چی بگم؟ اگه جرأتش رو پیدا میکنید من از قول شما بگم که نترسیم، نه برم به دم دادگاه بایستم بگم آقای قاضی اگه حکم نکردی هم فاسقی هم کافری هم ظالمی، چون تویی که باعث میشی جامعه به فساد بیاد. اگه 4 تا قانون اسلامی را عمل به معنای واقعی بکنید چشم مردم به حساب میاد. خب ما گفتیم کلمه حق، بگذارید یه مقداری بیشتر این مسئله تاکید کنیم، یه تأملی بکنیم یه حق یعنی چه اینجا. و انزلنا معهم الکتاب بالحق، این حق یعنی چه در اینجا. من اینجا از خودم نمیخوام یه حرف بزنم، میخوام عین عبارت ها رو بخونم سریع و رد بشم، چند تا دریچه به روتون باز میکنم، خودتون ببینید آیا واقعا این هست یا نیست. پیش از آن که بخوایم نظری درباره آرای داده شده ارائه بدیم، میخوایم یه تأملی در بحث حق داشته باشیم. معناشو بگیم، بگه حق واژه‌ای عربی و معادل آن در زبان فارسی هستیه، پایدار و ثبوته. هم یعنی چیزی که دنباله داره و خوشم محکمه، یعنی هرچه از ثبات و پایداری برخوردار باشه چیه؟ حق است. یه چیزی که نشه کندش. دندان لق رو بهش نمیگیم حق، بله؟ خوب رو میگیم حق که سر جاشه تیفون نمیخوره. همه اینایی هم که میگم آدرساشو دارم، یعنی هر کس آدرس از من بخواد مطمئن باشه من تربیت شده یک استادی هستم مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه که ممکن نبود حرف که میزنه سند حرف دو دستش نباشد. به عنوان نمونه آدرس این کلمه که گفتم در لغتنامه دهخدا جلد ششم صفحه 8028. بقیهش هم اگر آدرس شما خواستید من آدرسش دارم و اجازه میخوام که این آدرس ها رو بگذاریم تا اونجایی که میشه مطلب رو ببریم جلو. اگه لازم شد اشاره هم به آدرس خود میکنیم. کلمه حق و مشتقات آن در قرآن کاربرد فراوان دارد. 194 بار الحق آمده در قرآن، 33 بار حق مطرح شده، 17 بار حقاً به کار رفته، 3 بار حقهو یا حقهی به کار رفته. مجموعه این آیات معلومه یه چیزی رو این کلمه یه حق دنبال میکنه که ما باید بهش حساس بشیم. این واژه که به صورت مصدر یعنی اسم مصدر و صفت در آیات قرآن به کار رفته در معانی بسیاری به کار رفته است که بعضی از آنها عبارتند از قرآن، اسلام، عدل، توحید، صدق، فرض، قهر، دلیل، هر کدامش تو آیات خاصی از قرآنه. مثلا در اونجایی که حق به معنای قرآن سوره زخرف آیه 29، اونجایی که به معنای اسلام سوره اسراء آیه 81، اونجایی که به معنای عدل سوره اعراف آیه 81، اونجایی که به معنای توحید سوره زخرف آیه 86، اونجایی که به معنای صدق سوره یونس آیه 4، اونجایی که به معنای قرض سوره بقره آیه 283، اونجایی که به معنای دلیل و برهان سوره حج آیه 4. بازم دوباره داره اگه بخوام بگم خیلی وقت میخواد، اینقدر این نکته ظریف و قشنگی که حد نداره. بعضی از مفاهیم حق در قرآن با اصطلاح به کار رفته از طرف حقوقدانان و فقیهان هماهنگ و همخانه، مثل آیاتی که ما میخونیم در سوره زاریات آیه 19 خدا میفرماید و فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم. بله، در اموال آنها حقی برای انسانهایی که میپرسند و محرومان وجود دارد. در سوره معارج آیات 24 و 25 میفرماید والذین فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم. من یه اصلاح بکنم، در سوره زاریات میفرماید و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در سوره معارج میفرماید و فی اموالهم حق و معلوم للسائل. یه کلمه معلوم در سوره معارج داره اما در سوره زاریات نه. در سوره بقره میفرماید آیه 283 فإن کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا. اگه کسی که حق بر ذمه‌شه سفیه یعنی دیوانه یا ضعیف باشه چیکار کنه؟ در همین آیه 282 میفرماید فلیوم للذی علیه الحق، باید اون کسی که حق بر عهده اوست املا کنه، یعنی صاحب حق باید بگه که بنویس، اونم بنویسد. در سوره روم آیه 38 میفرماید فآت ذل قربا حقه ول مسکین و ابن السبیل، یعنی نزدیکان و مسکینان و در راه ماندگان رو چیه؟ حقشون رو باید ادا کنید. در این آیاتی که گفتیم دقیقا کلمه حق به معنا و اصطلاح فقهی به کار رفته، یعنی قانون اسلامی درباره مسائل حقوقی در این آیه مطرح شده. حالا بیایم از دیدگاه های مختلف ببینیمش. از یه فقیه سوال میکنیم، حضرت آقای فقیه، نه آقای فقیه که فامیلیشونه خدا حفظشون کنه از اساتید حوزه علمیه اصفهانن، نور چشم اصفهان و واقعا شخصیت برجسته، نه معناش فقیه یعنی مجتهد، عالمی که بخواد فتوا بده، نظر بده، مردم ازش تقلید کنند. میگه این واژه در کتابهای فقهی به معنای وسیعی اومده و تمام احکام وضعی و تکلیفی و تأسیسی و امضایی را در بر میگیره و در بعضی موارد حق در برابر حکم قرار داده شده. اگه مجبور شرعی به دنبال خود اضافه و سلطه نداشته باشد حکم است و نامگذاری آن به حق به لحاظ معنای لغوی آن است. یعنی آدم طبیعی میاد کلمه حق رو نگاه میکنه، ببینه کجا به مسائل مالی برمیخوره، کجا به مسائل معنی. علامه بحرالعلوم میگه اینا همش تکه های مهمه از درون بحث ها میخوام بگیم. ایشون میفرماید حق قدرتی اعتباری و قراردادی که به موجب آن یک انسان بر مالی یا شخصی یا هر دو مسلط میشه. مثل چی؟ مثل عین مستاجره که مستاجر وقتی میاد یه جایی رو اجاره میکنن، هم بر خود اون چیزی که اجاره کرده مسلطه، هم بر منافعش. بله، کلید اومد دستش، برق روشن میکنه، از برقش استفاده میکنه، از آب استفاده میکنه، از در و دیوار این خونه داره بهره میبره. به یکی از انبار مخصوص موجب سلطنت داره. خب این وقتی که اجاره رو قبول کردن، کلید رو بهش میده، آقا یک سال این خانه در اختیار شما، هر طور دلت میخواد ازش استفاده کنه. برای حق در منابع حقوقی تعریف‌های گوناگونی است. از جمله نویسنده کتاب مقدمه علم حقوق میگه حق امتیازی که قواعد حقوقی برای تنظیم روابط اشخاص به سود پاره از آنان در برابر دیگران ایجاد میکنه. خب اگه ما بخوایم باز اینجا دنبال کنیم، چندین مسئله ما داریم که ثابت کنه حق از نظر یک فقیه معناش اونی که بیشتر در جنبه های مالی میتونه مطرح بشه. مطالبی داریم اینجا من رها میکنم چون بحث دنبالش خیلی مفصل. اگر از ما سوال کنند حق و حقوق آمیزه از امتیاز و تکلیفه یعنی، اینجا در اصطلاح فقیهان رو من دلم میخواد دقت بکنیم، ولی اشاره میخوام بکنم که اگر واژه حق و حقوق تعریف دقیقی را به آسانی ازش نتونیم به دست بیاریم، اما میتونیم برخی از ویژگی‌ها و ممیزات آن را در یک کاربرد شکافی مفهومی دریافت و آن را به گونه‌ای تعریف و شناسایی کنیم. میخوام بگیم آقا حقی که خدا در قرآن مطرح کرده یه پای محکمی دارد که در تمام ابعاد زندگی انسان‌ها میتونه وارد بشه و هر کسی رو به اونچه که باید برساند. بله؟ خب اگر بنا به اینه که حق یعنی هر که به هر چه باید برسد میرسد، یعنی چه؟ این اونی که نباید چیزی بهش داده بشه بهش نمیدیم. اون جایی که ما میخواییم عدالت بیاید معناش اینه که هر کی به حق خودش برسد، نه حق دیگری رو ازش بگیرد. کجای عالم شما سراغ دارید کسی را که انسان باشه و بگه آقا حق دیگری رو بگیرید بدید به من تا من راضی بشم؟ امیرالمومنین چه کردن؟ حرفمون تمام میشه. امیرالمومنین دیدن یه بچه رو آوردن، دوتا زن نشستن این طرف دارن، چی خدا این بچه مال ماست؟ حضرت نصیحتشون کردن، صحبت کردن، التماس کردن، به قول ما خواهش کردن، فایده نکردن. هر چه رو اینا گفتن، خب یکی که نمیتونه بیشتر، آدم یه بچه رو یه نفر میداد، بله دو نفر که نمیتونه یه بچه بذار، میتونن؟ یه نفر میتونه دو تا بچه بذار، اما دو نفر نمیتونه با هم یه بچه بذار، اینکه مشکل خیلی. هر چه به اینا گفتن پایده نکرد. حضرت هم دن قمبر، بله شمشیر منو بیار، شمشیر رو آورد. حضرت بردن بالا، گفتن میخواید چکار کنید؟ فرمودن میخواییم بچه را از وقت دو نصفش کنم، نصفش مالی تو، نصفش مالی تو، برده بیرد. یکشون گفت نه یا علی میدونست که شوخی نمیکنن باش اگه بادن معذر کنن همین کارو میکنه شاید امیر المومنین گفت من نمیخوام از خیر بچه‌ام گذاشتن بگید به اون زن حضرت فرمودن این مادرش گفتن از کجا میگی گفت برای اینکه هیچ مادری نمیتونه ناراحتی بچه‌شو ببینه حق با اینه قانونه اگه ما اومدیم سراغ این که باید حق را مطرح کرد اون وقت در دنیا کاری دیگه نداریم به اینکه اسلام هست یهودیه مسیحیه آتش پرسته بگیم هر کس به حقش درسد حالا کدوم دین واقعا طرفدار حقوق بشره بحث فردا شبه اون باشه اگر زنده بودیم یک سرابات نایست